بسم الله الرحمن الرحیم. ایام هفته کارگر صرفا متعلق به کارگران عزیز ما نیست، متعلق به همه ایرانیان است، چون قشر کارگر در حقیقت یکی از صفوف مقدم تلاش عمومی کشور و ملت برای ساختن فرداست. آنچه که اسلام در مورد کارگر به معنای عام کلمه بیان می‌کند تعارف نیست، برای دلخوش کردن نیست. وقتی پیغمبر عظیم الشأن اسلام خم می شود و دست یک کارگر را می بوسد، این را دیگه نمی شود حمل کرد بر یک عمل تعارف آمیز. این فرهنگ سازی است، درس است. این برای این است که سرپنجه ماهر کارگر و بازوان فعال کارگر قدرشناسی شود در امت اسلامی در طول زمان و تاریخ. ما با این چشم به طبقه کارگر نگاه میکنیم، کارگر ساده، کارگر ماهر، مهندس، طراح، همه کسانی که در سلسله تولید کار و تولید محصول تلاش میکنند مشمول این تکریم و تجلیل اسلام قرار دارند. مطالبات کارگری که مطالبات مادی است به جای خود محفوظ و همه موظفند این مطالبات مادی را که حق همه هست اینها را رسیدگی کنند و برآورده کنند، لکن یک مطالبه معنوی وجود دارد و او شأن کارگر است، اهمیت به تلاش و فعالیت کارگر است، فهمیده بشود که این یک جهاد است. این مهمه. کارگر در پشت دستگاه یا در حین طراحی و نقشه پردازی یا در کار در مزرعه یا در هر نقطه‌ای که کار دارد تولید می شود و محصولی دارد به وجود می آید، در اینجا باید کارگر احساس کند و بداند که یک عمل بزرگ را، یک عمل مهم را، یک ارزش را دارد به وجود می آورد. اسلام این را می خواهد بیان کند. این اعتقاد قلبی ماست. خیلی فاصله است بین این نگاه و نگاه دنیای مادی، اهم از دنیای سرمایه‌داری یا دنیای سوسیالیستی، که به کارگر به عنوان یک ابزار نگاه می‌کند. امروز در دنیای سرمایه‌داری گاهی بعضی از کارگرها از لحاظ برخورداری مادی وضعشون هم خوبه، البته عمومیت ندارد، بعضا اینجور است که وضعشون خوب است، لکن همون هم از چشم کارفرما، از چشم سیاستگزاران کار و تولید یک ابزار است، مثل یک پیچ و مهره. تا وقتی ارزش دارد که بتواند به اونها ارزش مادی تحویل بدهد، پول تحویل بدهد. خیلی فاصله است بین این نگاه به کارگر و این نگاه که کارگر را یک مجاهد فی سبیل الله می‌داند، برای کاری که او انجام می‌دهد فراتر از همه اجرهای مادی یک اجر الهی، یک ارزش الهی، پاداش الهی در نظر می‌گیرد. اینا خیلی با هم فاصله داره. این لازم است، این اون نیاز حقیقی است. در نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی عزیز کشورمان، قشر کارگر یک امتحان بسیار خوبی پس داد از اول انقلاب، نه فقط در دوران جنگ تحمیلی که خب ما شاهد بودیم، همه کسانی که بودن شاهد بودن و دیدند حضور قشر عظیم کارگر را، کارگر شهری و روستایی، صنعتی و کشاورزی، غیر از اینها کارگرهای خدماتی و غیره، حضور اینها را در عرصه های نظامی یا در عرصه های پشتیبانی نظامی، این رو همه مشاهده کردن، دیدن که کارگران ما نقش‌آفرینی کردن در اون 8 سال. غیر از اون، از اول انقلاب تا امروز کارگران در نظام جمهوری اسلامی یکی از بهترین امتحانها رو پس دادند. میدانید قشر کارگر و شعارهای سیاسی که در دنیا برای قشر کارگر فراهم می شود یکی از اهرم‌های فشار از همیشه بر ضد حکومت‌ها. در نظام جمهوری اسلامی از روز اول دشمنانی سعی کردند از این اهرم فشار علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند. از روز اول بنده خودم در روزهای 19 و 20 و 21 و 22 بهمن سال 57 چند روز متوالی به خاطر یک حادثه ای، یک علتی، خبری که به ما دادن، رفتم به یکی از این کارخانجات همین جاده کرج. خود کارگرها به ما خبر دادند، از خود کارخانه به ما خبر رسید که یک عده‌ای از وابستگان به گروهک‌های مارکسیستی و چپ رفتن اونجا، تصمیم دارن اونجا رو پایگاهی قرار بدن. اونجا هم که خب ولوله کارگر است، این همه کارخانه در اون منطقه جاده قدیم کرج به صورت متراکم حضور دارن، یک جا رو پایگاه قرار بدن، کارگرها رو از اونجا جمع کنن، راه بیفتن به طرف بیت امام و به طرف مدرسه علوی که امام در اونجا ساکن بودند و اوضاع رو قبضه کنن، در دست بگیرن به خیال خودشون. بنده رفتم اونجا، اون کارخونه حدود 300-400 تا کارگر داشت. عده‌ای که در اون سالن اجتماع کرده بودن 700-800 نفر بودند، یعنی غیر کارگرها هم آمده بودند. چند روز من در اون کارخانه صبح رفتم، عصر برگشتم، صبح رفتم، شب برگشتم. یک روز نزدیک به 7 ساعت بنده پشت تریبون ایستادم، صحبت کردم، حرف زدم، کسی از اونها آمد شعار داد، استدلال کرد، جواب دادم، توجیه کردم. بالاخره کارگرها خودشون اون گروه مخرب رو از کارخانه اخراج کردن، بیرونشون کردن. از اون روز ایجاد شعار سیاسی، به دست گرفتن اهرم سیاسی به وسیله کارگر علیه اسلام و علیه نظام اسلامی در برنامه دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی بود تا امروز. 30 سال است که اونها تلاش میکنند از این اهرم علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند و 30 سال است که کارگران کشور ما میزنند تو دهن اونها. این شناخت ما از قشر کارگر است، این صمیمیت بین قشر کارگر و نظام اسلامی است که تکیه دارد بر ایمان، تکیه دارد بر اون پایه مستحکمی که نظام اسلامی بر اساس اون به وجود آمده است. لذاست که این حرکت مجموعه کشور در جهت تولید با محوریت کارگر و تولید کنندگان کار، اهم از کارگر و کارفرما، این پیش خواهد رفت، اخلالی به وجود نمیتوانند بیاورند. خب حالا نگاه به ماهیت قضیه بکنیم. پیشرفت مادی کشور در درجه اول متوقف بر 2 عنصر است. یک عنصر عنصر علم است، یک عنصر عنصر تولید است. اگر علم نباشد تولید هم صدمه می‌بیند. کشور با علم پیش می‌رود. اگر علم باشد بر اساس این علم و بر بنیاد دانش تولید تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند، باز کشور در جا میزند. ای به کار ما در دوران تواقیت و حکومت تواقیت این بود که نه علم داشتیم و چون علم نبود نه تولید متکی بر پایه علم و پیشرونده و رشد یابنده نداشتیم. لذا دنیا وقتی وارد میدان صنعت شد پیش رفت. قاره آسیا که دیرتر از اروپا وارد میدان صنعت شده بود پیش رفت. ما بر اثر حکومت این تواقید و شرایط گوناگون موندیم عقب. اگر میخواهیم جبران کنیم که میخواهیم و حرکت هم کرده از ملتمون و پیش هم رفته است به میزان زیادی، باید علم را و تولید را اهمیت بدیم. علم در مراکز علم، در مراکز تحقیق با شکل‌های نو و مدرن باید پیگیری بشود که من چند سال رو مسئله علم تکیه می‌کنم. و الحمدلله چرخ‌های پیشرفت علمی و تولید علم در کشور به حرکت در آمده است. البته باید بازم سرعت بگیره، هنوز اول راهیم. و دوم تولیده. تولید چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی از اهمیت درجه اول برخوردار است. کشوری که تولید نداشته باشد خواهی نخواهی وابسته است. همه نفت و گاز دنیا هم اگر زیر زمین‌های ما و در چاه‌های ما ذخیره شده باشد به دردمون نمی‌خوره. کما اینکه می‌بینید کشورهایی وجود دارن از لحاظ ذخایر معدنی طبیعی، چه ذخایر انرژی، چه ذخایر فلزهای بسیار ذی قیمت و کمیاب، کشورهاشون در کمال ثروتمندی است، اما خودشون بر روی این زمینی که زیرش این همه گنج خفته است زندگی نکبتباری دارن، زندگی فلاکتباری دارن. باید تولید در کشور، به خصوص تولید دانش بنیان متکی به دانش و مهارت‌های علمی و تجربی پیش برود. این به دست کارگر و کارفرماست، مدیریت آن هم با دولت است. بایستی سازماندهی کند، کار کند. این سیاست های اصل 44 که ما چند سال پیش ابلاغ کردیم به دستگاه های دولتی و قانونگذاری، این میتوانه نقش ایفا بکند. منتها بایستی همه دقت لازم رو در اینجا بکنند. بشر موجود عجیبی است عزیزان من. گاهی عبادت و نماز شب هم می شود وسیله نفوذ شیطان، وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نماز شب می خواند. حتی نماز شب همه ایده های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می تواند منفذی بشود برای شیطان. اصل 44، سیاست های اصل 44 خیلی خوبه، خیلی لازمه. حتما باید با گسترش تمام اجرا بشه، اما مراقب باشن مثل اون نماز شب دام شیطان نشود. از اینجا هم ممکنه شیطان ها نفوذ کنند. آدم های سوء استفاده چی؟ بارها گفتم قانوندان های قانون شکن، کسانی که بلدن چجوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرؤوس و آدم کوچه و بازار رو بپیچانن برای اینکه به یک طعمه ای دست پیدا کنن، کارخونه رو بخرن، بعد این رو به بهانه های گوناگون کارخونه رو زمینگیر کنن، کارگرها رو بیکار کنن، بعد از ماشین آلات فرسوده همون کارخانه پول فروشش رو در بیارن، از زمین اون کارخانه هم به میلیاردها و آلاف و الوف برسن. از این کارا شده است، میشه. باید حواسشون جمع باشد همه. یک مسئله دیگر در زمینه کار، مسئله رابطه کارگر و کارفرماست. هر دو روشی که در دنیای متعارف زمان ما معمول بود، روش سوسیالیستی و روش سرمایه‌داری، هر دو غلطه. یکی در منطق تفکر سوسیالیستی کارگر و کارفرما دو تا دشمن بودن در مقابل هم، اینجوری فرض میشد، دو تا دشمن به خون هم تشنه. این تحلیلشون بود. راه حلی هم که نشون دادن راه حل ضایع باطل غلطی بود که مالکیت دولت بر همه منابع تولید، به ابزارهای تولید که به اون فضاحت انجامید بعد از گذشت چند دهه. اون یک نگاه بود که نگاه دشمنی و ستیزگری بین کارگر و کارفرما بود. یک نگاه، نگاه منطق غربی است که کارفرما سلطان کارگر است، صاحب اختیار کارگر است. کارگر ابزاری است در دست او و در اختیار او. این هم خب تحقیر انسان، تغییر شخصیت انسان، غلطن در غلط، اینا هر دو غلطه. نگاه اسلام این نیست، نگاه اسلام نگاه همکاری است. دو تا عنصر هم اینا با هم ترکیب که شدن کار به وجود میاد. برخلاف نگاه چپ و مارکسیستی که همه چیز رو بر اساس تضاد میدانست، که به حمدالله از صفحه تفکرات فلسفی دنیا محو شد، نظر اسلام نظر التیام است، نظر همکاری است. دو عنصر به جای اینکه با هم ضد باشند تا تولید یک موجود سومی رو بکنند، با هم التیام پیدا میکنند تا موجود سومی به وجود بیاد. این نگاه اسلامه، نگاه طبیعت، نگاه سنت الهی و قوانین آفرینش. در همه قضایای عالم همین جوره، از قضایای طبیعی تا قضایای سیاسی تا قضایای تاریخی، اقتصادی و غیر اقتصادی. نظریه اسلام در مقابل نظریه تضاد مارکسیستی، نظریه التیام و ائتلاف و ازدواج و همراهی و همسویی است. در مورد مسئله کارگر و کارفرما هم همینه، دو تا عنصرن، اینا باید با دستا رو در دست هم بگذارن تا کار به وجود بیاد، تا تولید به وجود بیاد. کارگر بدون کارفرما کاری ازش ساخته نیست، کارفرما هم بدون کارگر هیچ کاری نمیتوانه بکنه. این دوتا کنار هم که قرار گرفتن، یک رابطه سالم، اخلاقی، انسانی بین خودشون تعریف کردن، اون وقت فضا میشود فضای گسترش تولید. معنویت هم به وجود میاد علاوه بر پیشرفت مادی. این نگاه ماست. ما نه کارفرما رو مثل اون جریان چپ ملعون و مطرود میدونیم، نه مثل اون جریان راست سلطان و صاحب اختیار میدانیم. نه، کارفرما عنصری است، میتوانه عنصر شریفی باشه، وقتی حقیقتا همکاری بکنه واقعا شریفه. عنصر شریف دیگری در کنار عنصر شریف کارگر، با هم دیگه در دست در دست هم، با روابط تعریف شده انسانی و اسلامی حرکت کنند. این اون پایه کار است. همه باید در این جهت کار کنند، طراحان، سیاست سازان، سیاست مداران، کسانی که در مرحله اجرا قرار دارن باید در این جهت کار کنن. اون وقت خود کارگر و خود کارفرما هم باید با اخلاص کامل سعی کنن محصول کارشون کشور رو ببره جلو. ما عقبیم عزیزان. اگر مقایسه کنیم با دوران طاغوت، خیلی جلویم، خیلی جلویم. در دوران طاغوت برای کوچکترین بخش و عنصر از مجموعه تولید و ماشین و کارخانه و صنعت ما محتاج بیگانه بودیم، برای کوچکترین بخش ها. کارخانه هایی هم که تولید می شد، کارخانه های مونتاژ، 100% وابسته به بیگانه ها بود. نه طراحی بلد بودیم، نه ساخت بلد بودیم، نه شناخت عناصر لازم بلد بودیم. همه چیز رو باید از دیگران می گرفتیم، می خواستیم، التماس می کردیم، نفت می دادیم، پول می دادیم، آبرو می دادیم، قدرت سیاسی می دادیم، زیر بار سلطه اونها می رفتیم تا به دست بیاریم. امروز ملت ایران خدمات فنی رو صادر میکنه. امروز کشور شما یکی از برجسته ترین و در تراز بالای سدسازی و نیروگاه سازی در همه دنیاست. این کجا اون کجا؟ امروز کارهایی رو که شما دارید انجام میدید در چندین کشور، در بسیاری از کشورها این کارها، این کار صنعتی، این خدمات صنعتی، خدمات فنی مشتری داره. خطوط تولید دارید راه میندازید در خیلی از کشورهای دنیا. اصلا این حرفا معنی نداشت در دوران طاغوت. ما بریم برای یک کشور پرجمعیت، احیانا دارای نفت، دارای ثروت، ما بریم برای اونا خطوط تولید را بندازیم، تولید صنعتی؟ این حرف اصلا معنی نداشت. امروز تحقق پیدا کرده است. بنابراین نسبت به گذشته ما خیلی جلویم، اما نسبت به اون چه که شأن ملت ایرانه، نسبت به اون چه که لازمه میراث تاریخی ماست، ما عقبیم. نسبت به اون چه که باید ایران در مجموعه کشورهای دنیا باشه، ما عقبیم، باید جلو بریم. خیلی کار لازم داریم. من که عرض میکنم همت مضاعف برای اینه. همتمون فقط این نباشه که حالا این سنگ رو از جلو پامون برداریم، این که چیزی نیست. همتمون باید رسیدن به سر قله باشد. همت مضاعف یعنی این. خب این مفت به دست نمیاد، این با حرف زدن و گفتن و به به و چهچه کردن به دست نمیاد، این با ورود به معنای حقیقی کلمه تو میدان کار و ابتکار به دست میاد. همت کارگر، همت مهندس، همت طراح، همت پژوهشگر مرکز پژوهشی و تحقیقی که داره پشتیبانی علمی میکنه از این کار، همت کارفرما و پشتیبانی کننده مالی، همت مسئول دولتی، همه اینا باید مضاعف بشود، چند برابر بشود و می شود و می توانه بشه. ظرفیت من و شما خیلی بیش از این هاست عزیزان من. یک وقت هست انسان یک کاری که بر خلاف ظرفیت کسی است به او پیشنهاد میکنه، خب این عقلایی نیست. اما شما یه وقت به یک جوانی که به اندام او که نگاه میکنید، به عضلات او که نگاه میکنید، میبینید این میتوانه یک کشتیگیر درجه یک باشه، میتوانه یک ژیمناست درجه یک باشه، میتوانه در فلان رشته ورزشی بشه درجه یک، ستاره این کار میتوانه بشه. میگید آقا برو تلاش کن. این فرق میکنه با اون آدم ضعیفی که 20 سالم ورزش بکنه نمیتوانه یک کشتیگیر خوب بشه. ملت ایران مثل همون جوان با استعداد خوش اندام دارای ظرفیتی است که اگر چنانچه تلاش لازم رو بکنه میرسه به اون قله، میشه بس ستاره. ملت ایران اینجوری است، این رو نشون هم دادیم، این ملت ایران نشان هم داده. اینا ادعا نیست، شعار نیست، اینا واقعیت هایی است که از لحاظ مطالعات برای ما روشن بود. تجربه این 30 سال هم برای ما اونو مثل روز واضح کرد. ملتی که هیچ کس بهش کمک نمی کنه، درهای محصولات صنعتی و پیشرفت‌های فناوری رو به روی اون می بندن بعد نسل دوم و سوم و چهارم سانتریفیوژ رو خودش تولید میکنه. همه دارندگان قوای هسته‌ای و صنعت هسته‌ای در دنیا مبهوت میمونن. خب از کی یاد گرفتن اینا؟ ملتی که از لحاظ علوم زیستی هیچ کس بهش کمک نکرده، ناگهان نگاه میکنن ببینن حیوان تولیدی به وجود میاره از سلولهای بنیادی. در دنیا چند تا کشور اینو دارن؟ 7 تا 8 تا 9 تا کشور. در بین این همه کشورها، این همه مدعیان، ناگهان از ردیف 200 مثلا فرض کنید میاد به ردیف 8 قرار میگیره. این حاکی از چیست؟ حاکی از استعداد فوق‌العاده نیست؟ ملتی که در اول جنگ RPG رو ما نمیدونستیم چیست. RPG موشکه، یه موشک کوچیک، موشک RPG. اونایی که تو جنگ بودن اونو دیدن، بارها تجربه کردن. RPG رو نمیدونستیم ما، نداشتیم، نه بلد بودیم، نه جزو سلاح‌های سازمانی ما بود. حالا بعد از گذشت این چند سال با تحریم موشک سجیل میسازه، موشک ماهواره بر میسازه. دنیا همطور با میسازه، با تعجب نگاه میکنه. اولم انکار کردن، گفتن خود میگن، دروغ میگن، نمیتونن. بعد دیدن نخیر هست. در همه بخش ها همینجوره. خب اینا معناش چیه؟ معناش این است که این جوان خیلی با استعداده، این ملت خیلی پرظرفیته، این نیروی انسانی خیلی با ارزش و نازنینه. خب از این باید استفاده کرد. ما میتونیم. پس همت مضاعف معناش این است که این ظرفیت رو به فعلیت برسانیم. دنیایی هم که در مقابل ایران سفارایی میکنه و دندان نشان میده و پنجه خونین حواله میکنه، بد اخلاقی میکنه، در همه جاهایی که دستش برسه یک اشکالی میخواهد ایجاد بکنه، اون دنیا هم دنیای استکباری است، دنیای تحت تأثیر و در مشت نظام سرمایه‌داری ظالم و ستمگر است. نمیتوانه اینو تحمل نمیتوانه بکنه، چون این از قاعده اونها خارجه. لذا باش دشمنی میکنه، که میبینید دشمنی ها رو در این 30 هم اونجه که دیگه کم نبوده و همه دیدن دو چشمشون پره، دشمنی ها و عناد ها و خباثت های دشمنان ماست و نتوانستن کاری کنن. بعد از این هم مطمئن باشید هیچ کاری نمیتوانن بکنن. گرمی ما به الطاف الهی است، به توفیقات الهی است. پشتگرمی ما به همون ایمانی است که اول اشاره کردم، که در دلهای شما و دلهای یکایک ملت ایران رسوخ پیدا کرده است، ریشه داره. پشتگرمی به ایناست. وقتی این پشتگرمی وجود دارد و انسان تلاش خود و نیروی خود را هم به عرصه عمل می آورد، اون وقت می شود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اون ایمانتون، اینم عمل صالح به عرصه عمل آوردن. اون وقت مؤمن دارای عمل صالح دیگه این همه در قرآن وعده نیک به او داده شده است، پیروزی در دنیا، فلاح و نجاح در عالم معنویت و عالم آخرت، تقرب به خدای متعال، سربلندی و عزت و فیروزمندی در دنیا و آخرت، اینا دیگه نتایج ایمان و عمل صالحه. باید در همین راه پیش بریم. رحمت خدا و سلام خداوند بر امام بزرگوارمون که این راه رو او به ما نشان داد، او ما رو تو این راه انداخت، او دست ما رو گرفت، او با اون جوهر الهی خود ما رو بیدار کرد و به این وادی کشاند. و هرچه این ملت پیشرفت بکنه، خدای متعال بر حسنات اون بزرگوار خواهد افزود و سلام و رحمت خدا بر شهدای ما، بر مجاهدان ما و کسانی که در این راه فداکاری کردند، جان خودشون را کف دست گرفتن، آمدن وسط میدان، چه خود اونها، چه خانواده های اونها، چه اونهایی که به شهادت رسیدن، چه اونهایی که آسیب جسمی دیدن جانباز شدن، و چه اونهایی که به حمدالله برای ملت ما باقی موندند. خداوند همه اونها رو مأجور بدارد و امیدواریم همه شما مشمول توفیقات الهی و مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح و نافدا باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.